السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. تسلیت عرض میکنم سر روز شهادت امیر مؤمنان علی علیه الصلاه و السلام و محضر مبارک امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. دیشب عرض شد که امیر المؤمنین چند وصیت نامه داره. یک وصیت نامه عمومی است، در نامه 31 نهج البلاغه ذکر شده. یک وصیت نامه دیگه که بیشتر وصیت نامه اخلاقی است، در نامه 47 نهج البلاغه است که دیشب اون رو خوندیم و توضیح دادیم. یک وصیت نامه هم نامه 24 نهج البلاغه است، بیشتر وصیت نامه اقتصادی است و این وصیت نامه بعضی از او به عنوان وقف نامه یاد بردن و نام بردن و سفارشاتش به فرزندانش هست. من این رو میخونم و ترجمه میکنم. این وصیتنامه گویا بعد از انصرافش از جنگ صفین، بعد از برگشتش از جنگ صفین در سال 37 هجری، یعنی 3 سال قبل از شهادتش نوشته شده. میفرماید: حالا ما امر بهی عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین فی ماله. این چیزی است که عبدالله بنده خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در خصوص مال خودش توضیح میده و امر میکنه در حقیقت به اون. نکته ای که در اینجا هست این که امیر المؤمنین خب سال 40 به شهادت رسیده و این وصیتنامه سال 37 نوشته شده، یعنی که انسان در هر حال باید آمادگی داشته باشه برای مرگش و قطعی ترین خبر و راست ترین خبر، خبر مرگ انسان هست. لذا این خبر رو نباید خیلی انسان به سادگی از کنارش عبور بکنه. امیر المؤمنین 3 سال قبل از شهادتش وصیت میکنه به اموالش که اگر یه روزی از دنیا رفت، هم تکلیف فرزندان مشخص باشه، مشکل پیدا نکنن، هم ثمره زندگیش سالهاست براش زحمت کشیده همینجوری بر باد نره. به تعبیری میفرماید که ابتغاء وجه الله لیولجه به الجنه و یعطیه به الامنه. میگه من این وصیت نامه رو مینویسم چون ابتغاء بهی ابتغاء وجه الله، به خاطر رضایت خدای سبحان این مینویسم که خدا از من راضی باشه. لیولجه به الجنه، تا اینکه خداوند بر اثر این رضایتش منو مستحق بهشت قرار بکنه، بده و من رو وارد بهشت بکنه. و یعطیه به الامنه، و من امنیت و آسایش اخروی عنایت بکنه. منها سید رضی همه این وصیت نامه رو گویا اینجا ذکر نکرده. میفرماد منها، یعنی بخشی از این وصیت نامه اینه: فانه یقوم بذلک الحسن بن علی یأکل منه بالمعروف و ینفق منه بالمعروف. میفرماد بعد از من فرزند بزرگم، فرزند ارشدم، امام مجتبی یقوم بهی، مسئول همه اموال من هست، که یأکل منه بالمعروف، به اندازه نیازش، به اندازه عرف ازش برداره و استفاده بکنه. و ینفق منه بالمعروف، و به اندازه معروف هم و به اندازه عرف، به اندازه عادی، نه اونقدر زیاد نه اونقدر کم، به تعبیری بیاد انفاق بکنه در راه خدا. فان حدث بحسن حدثان، اگر امام مجتبی علیه الصلاه و السلام اتفاقی براش افتاد، یعنی به شهادت رسید، از دنیا رفت، و حسین حی، و امام حسین هم زنده بود، قام بالامر بعده، بعد از او امام حسین مسئول این اموال هست. و به همین شکل که عرض کرد یأکل منه بالمعروف ینفق بالمعروف، بفرماد که انجام بده. و اصدر مصدره، و مسئولیت اینها رو به عهده بگیره. و ان لابن فاطمه من صدقة علي مثل الذي لبني علي. میگه فرزندان فاطمه همون سهمی دارن که ما بقیه فرزندان هم از همسران دیگه دارن، تفاوتی بین اینها نیست. و انی انما جعلت القیام بذالک الی ابنی فاطمه ابتغاء وجه الله. اما من فرزندان فاطمه رو مسئول این اموال قرار دادم. گفتم اول امام حسن بعد امام حسین باشه. فرمود به چند دلیل. اول که ابتغاء وجه الله، رضایت خدا میخوام. یعنی فاطمه به خاطر احترام و بزرگی که نزد خدا داره، تکریمش به این است که فرزندانش رو احترام بذارم. و جالب، امیرالمومنین نمیفرماد فرزندان من از فاطمه، فرماد فرزندان فاطمه. یعنی اینقدر احترام و ارزش بر از زهرا قائل هست که اصلا خودش رو اینجا نمیبینه، فقط از زهرا رو میبینه. فرماد فرزندان فاطمه، نمیفرماد فرزندان من از نسل فاطمه. میفرماد من مسئولیت این اموال رو به فرزندان فاطمه گذاشتم، به عهده این دو بزرگوار گذاشتم. به چند دلیل. اول ابتغاء وجه الله، من وجه الله رو، رضایت الهی رو در این میبینم که اینها رو به اونها بسپارم. و قربتا الی رسول الله، و نزدیک شدن به رسول خدا هم در این میبینم که دخترش رو و فرزندان دخترش رو احترام بذارم. و تکریما لحرمته، و میخوام حرمت رسول خدا در اینجا حفظ بشه. و تشریفا لوصیته، و میخوام این بزرگی وصیت پیامبر که وصیت کرد نسبت به اهل بیت در اینجا من لحاظ کرده باشم. یعنی چهار دلیل برای این کارش حضرت امیر ذکر میکنه. یعنی تکریم فاطمه تکریم پیامبر خدا هست. تکریم فاطمه یعنی احترام گذاشتن به وصایای حضرت رسول نسبت به حضرت زهرا و فرزندان حضرت زهرا. و یشترط علی الذی یجعله الی ان یترک المال علی اصوله. اما اینجا شرط میکنم کسی که مسئول این اموال هست اصل مال رو نگه بداره. حق نداره اصل مال رو بفروشه. حالا امیرالمومنین مالها رو از کجا جمع آوری کرد؟ یه سواله. بالاخره منشأ درآمد امیرالمومنین کجاست؟ امیرالمومنین چند تا درآمد داشته؟ یکی این که در اون 25 سال خانه نشینی که ظلم به بشریت شد، در حقیقت امیرالمومنین میرفت و زمینها رو آباد میکرد، زمینهای مواطی که وجود داشت این زمینها رو میرفت عرشبت که نخل میکاشت، شاههای زیادی میکاشت. همین الان هم شما از مدینه که میری به طرف مسجد شجره آبار علی هست. آبار جمع بئر، یعنی چاه‌های علی. هر چاه هم در اون زمان حکم یه بانک رو داشته، به خاطر اینکه این چاه هم خودش به زمین‌های خودش رو آبیاری می‌کرده، هم زمین‌های دیگران رو آبیاری می‌کرد و از اونها درآمد کسب می‌کرد، حالا یا تو محصولشون یا تو زمینشون بالاخره سهیم می‌شد. امیرالمومنین یه بخش درآمدش اون زمین‌هایی بود که آباد کرده بود، نخلستان درست کرده بود. بخش دوم چاهایی بود که حضرت خودش و شخصا ایجاد کرده بود. بخش سوم غنایم جنگی بود. هر رزمنده‌ای که در جنگ شرکت می‌کرد بعد از پیروزی یه خورده از این غنایم بهش تعلق می‌گرفت. مثلا امیرالمومنین تو جنگ‌های مختلفی شرکت کرده بود، غنایمی بهش تعلق گرفته بود. اون غنایم هم در نزد حضرت علی وجود داشت. حالا این من امروز شرح نهج البلاغه آیت الله مکارم شیرازی نگاه میکردم که یک از شرحهای خیلی خوب است واقعا. شاید اولین شرحی که بر نهج البلاغه نوشته شده مرحوم ابن میثم نوشته، اما اهل سنت هم خیلی شرح نوشتن بر نهج البلاغه. شاید جدیدترین شرح شرح آیت الله مکارم شیرازی است که شرح خوبی توضیح داده. ایشون میگه این وصیت نامه در حقیقت وقف نامه است، هم وقف نا وقف عام کرده هم وقف خاص. وقف خاصش مال فرزندانش است که فرماد یک کلو بالمعروف. وقت عامش مال عموم مردمه، مال فقراست، که میگه ینفق بالمعروف، انفاق بکنه در حد معروفش. در حال چه وصیت نامه علیه چه وقف نامه است، متنش خیلی زیباست. حالا وقت باشه توضیح میدم که اگر انسان میخواد وقف به اموال بکنه چطوری باید وقف بکنه اموالش رو، میخواد وصیت بکنه به اموالش چطوری بیاد وصیت بکنه به اموالش. و جالب این که قضیه وقف تو اسلام تنها نبوده، قضیه وقف در زمان همه انبیا بوده. و من سالهایی که حالا انگلیس بودم و تحصیل و کارهای تبلیغاتی انجام میدادم، اونجا متوجه شدم که در انگلستان شاید تعداد موقوفاتش از ایران بیشتر بود. یعنی بسیاری از این دانشگاه های معروف مثل دانشگاه آکسفورد، اکثر ساختمون ها موقوف است، موقوفه نویسندگان رمان هاست، اینایی که رمان می نوشتن بعد از فوتشون، خوب معمولا بعد از فوت مشهور شده بودن، درآمد زیادی داشتن، قبل از فوت اینا وقف کرده بودن این ساختمون ها رو. بسیاری از این ساختمون ها موقوفه بود و خیلی برای من جالب بود که وقف در فرهنگ مسیحیت چقدر مؤثر بود و اکثر موقوفات یا مال دانشگاه بود یا مال دانشجوها بود، دانشجوهایی که میان مثلا از این ساختمان ها استفاده بکنن. حالا تو اسلام متاسفانه یه خورده کمرنگ کردیم این بحث وقف رو. حالا اگر وقت باشه من یه وقتی توضیح میدم که چه ارزشی داره، چه صدقه جاریه است. یعنی انسان 100 سال بعد از فوتش هم دائما یک ارشبت که صدقه از این اموالش هر روز میاد به حسابش تو آخرت میرسه، چون کاری که خودش انجام داده، اینجور نده که به پسر انجام بده، پسر هر چه سبب مال خودش میرم کنه یه درصدی هم بدم به شما، ولی که این که خود شما در زمان حیات این پول رو از دل بکنی به تعبیری یه کار خیریه ای انجام بدی، این خیلی ارزش داره. بر حال امیرالمومنین میفرماید که اموال من رو اینجور نباش که خود مال رو بفروشید. میفرماید که ان یترک المال علی اصوله، اصل مال باشه و ينفق من ثمره. اگر میخواید بخورید، میخواید انفاق بکنید، از ثمرات این خرماهایی که به دست میاد اون رو بیاد انفاق بکنید. حیث امر به و هدی له، همون طوری که به شما گفتم، بالمعروف انفاق بکنید، بالمعروف چکار بکنید، بخورید. به همون شکلی هم که گفتم، اول امام حسن بعد امام حسین، تا زمانی که اینا هستن بعد از اون به فرزندانم از غیر فاطمه. و الله یبیع من اولاد نخیل هاد القرى و دیتون، میفرماد که هر نخل، حالا اینجا جنوب همه متوجه میشین، هر نخل بعد از یه مدتی یه بچه نخلی کنارش سبز میشه، دیدین؟ فرمود این نخل رو اینجور نباشه که بکنید بعد اون خافش رو، یه مغزی داره وسطش، اینو مثلا بیاید بخورید و اینها. فرمود نه، این نخل رو بردارید تو همون باغ دوباره بکارید، این نخل رو جای دیگه نفروشید، بچه نخل رو نه بفروشید نه استفاده اینجوری بکنید که حالا اون مغزش، خافش به تعبیر، اونو بخورید. فرمود این بچه نخل رو هم دوباره ودیعه، یعنی چی؟ بچه نخل، میفرمایند اینم دوباره تو همین باغ سبز بکنید، گسترش بدید مال رو، اینجور نباشه که مال رو بفروشید. بعد حتی تشکل ارضها دراسا، تا اینکه تمام این زمینهای خالی که بین نخلها وجود داره اینها چی بشه؟ پر بشه و سرسبز بشه. و من کان من امانی الله من کان من امانی لها و سوری و من کان من امائی اللاتی اتوف علیهن لها ولدون او هی حاملون فتمسک علی ولدها و هی من حضته. امیر المومنین خود کنیز داشت، رسم بود اونجا تو اون دوران و تو اون شرایط. بفرمایید این کنیزها بعد از من تکلیفشون اینجوری روشن کنید، اونهایی که فرزند ندارن برن به امان خدا آزادن، اونهایی که فرزند دارن فرزند سهمشونه و آزاد میشه. یعنی چی؟ چون این فرزند یه سهم الارثی از اموال امیرالمومنین میبره دیگه. میفرماد این مادرش هم جزء سهم الارثش باشه و چون فرزند نمیتونه مالک مادر بشه، پس مادر آزاده. میفرماد پس این عرشبت که اما من این کنیزها اینا بعد از من در هر صورت آزاد هستن، به این دو شکلی که توضیح دادم خدمت شما. میفرماد اگر که لها ولدون او هی حاملون، یا اینکه باردار هست، فتمسک و علا ولدها، بچهش حالا داره، و هی من حضتن، بفرماد این از بهره همون بچه است، یعنی جزء سهم الارث همون بچه است. فا این مات ولدها، اما اگر که قبل از وضع هم فرزندش از دنیا رفت و هی حیتون، خودش زنده بود، فهی عتیقه، بفرماد اینم چیه؟ خودش آزاد هست. فقد افرج عنها الرق و حررها العتق، بفرماد هم بندگی رو ازش گرفتم که دیگه بنده نیست این در حقیقت، و هم این که افرج عنها الرق و اون ارشبت که تعهد رقیت که داشته نسبت به من، این هم از بین میره. حالا این داستان رق هم یه داستان خیلی عجیبیه، یعنی این یکی از خدماتی بوده که اسلام اون زمان انجام داده نسبت به این بنده. یعنی اگه اسلام اون زمان دستور آزادی همه این بنده ها رو میداد، در حقیقت یه ظلمی میشد به این بنده ها. اینها جا نداشتن، اینها غذا نداشتن. یعنی اونایی که تو جنگ اسیر میشدن باید چه کار میکردن؟ یا یه جایی درست میکردن همه اینا زندان میکردن که حکومت اسلامی باید پول میداد به اینها و نگهبان براشون میذاشت و بهداشتشون و غذا و لباس و همه اینا. حکومت اسلامی اون زمان پول نفت نبود که بیاد یه چنین کاری بکنه، از این کنه راهی نداشت. اگر اینا رو آزاد میکرد توی جنگ ها که دوباره میومدن، دوباره چی میشدن؟ اینا علیه اسلام شمشیر میکشیدن. از طرف دیگه اسلام میخواست که اینا تعلیمات اسلامی به اینا یاد بده. چه کار کرد؟ گفت بهترین جا اینه که به جایی که براشون مدرسه درست کنیم یا زندان درست کنیم، هر خونه بشه یه مدرسه برای یکی از اینا. اینا به چی بیان؟ قرارداد رقیت داشته باشن، اینا بشن نوکر بقیه. نه نوکر به اون معنا که همش خدمت بکنن، در قبال کاری که اونجا میکردن بهشون غذا میدادن، لباس میدادن، زندگیشون رو فراهم میکردن. از طرف دیگه اینا مواظبشون بودن که احکام اسلامی یاد بگیرن. یعنی هر خونه میشد یه مدرسه به جایی که زندان بشه، و هر خونه در حقیقت متولی میشد که غذای اینها، لباس اینها، بهداشت اینها رو تأمین کنه. لذا وقتی آزادشون میکردن میگفتن ما کجا بریم؟ جایی نداریم. یعنی اونجور نبود که اشتغال باشه، حالا برم الان یه شغل ایجاد میکنم این و آن. نه، مردم محتاج نان شبشون. این که در کفاره آمده که مثلا 60 تا مسکین رو شما غذا بدید یا لباس بهش بدین، وقتی شما این مسائل رو میگی یعنی چی؟ یعنی که اون زمان مردم محتاج لباس بودن، محتاج غذا بودن. اسلام با این قانونی که وضع کرد که اینها میتونن، این قانون رو در حقیقت تایید کرد، قانونی که قبل بود، یه خدمتی کرد به این برده ها، به اینها عرشبت که تونستن زندگیشون رو ادامه بدن. حالا این اجمالش بود، دیگه هرگاهی ممکنه این سوالات ایجاد بشه. این وصایای اقتصادی امیرالمؤمنین، تکمیل این وصیت نامه رو مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کتاب اصول کافی ذکر کرده. سید رضی فقط همین قسمتش رو در حقیقت آورده، حالا به خاطر اون نگاهی که داشته به نهج البلاغه، که به ما میخواد بگه امیرالمؤمنین که با نسبت به فرزندانتون از الان وصیت کنید، مرگ خبر نمیده، نسبت به اموالتون از الان وصیت کنین، همه اموال هم ندید بچه ها بخورن، زحمت خودته، یه خورده رو وقف کن در راه خدا، یه خورده شو وقف کن. آقا این باشه 4 تا مغازه درست کنن وقف روزه سید و شهدا. خیلی از اینا داریم، بیمارستان های بزرگی داریم که اینها موقوف است توی کشور. خیلی از هم در قم بودن، بیمارستان معروف نمازی شیراز، اینا آدم های زرنگی بودن، تا زنده بودن از پولشون استفاده کردن، بعد که از دنیا رفتن هم پولشون همراه خودشون بردن با سودش، به تعبیری، چون یه موقوفه که درست کردن هم این پول در حقیقت منتقل شد هم سودش. ما در اسلام داریم وقف وصیت به ثلث. یعنی چی؟ یعنی الان تا زنده هستی میتونی بگی آقا من که از دنیا رفتم ثلث اموالم اینها در حقیقت باهاش کار خیر بشه، ثلث اموالم مثلا بیان خونه بسازن برای نیازمندان، ثلث اموالم خونه بسازن برای پزشکا، ثلث اموالم بیان مثلا یه جایی باشه که کار بکنه، روزه سید و شهدا باشه، کلاس قرآن باشه. این ثلث حق خودته، حق خودت. اون دو سومش مال بچه‌ها، اون بچه‌ها حق دارن، بعد از شما نباید عشبت که مشکل پیدا بکنم. این سلس حقه. اینا یه چیزهایی است که تو دین کمرنگ شده، یعنی بین ما کمرنگ شده. ولی اون وصیت سلس خیلی با ارزشه. مؤسسه ای است در تهران، مؤسسه سلس، اصلا کارش همینه که انسان بیاد وصیت سلس کنه که آقا مسجد هزینه داره، 2 تا مغازه بسازید مخارجش مال مسجد، 2 تا مغازه بسازید، این برای شبه های شهادت امیرالمومنین 19 20 21 این برای قضای مردم باشه. یه دهه مثلا در محرم هر کسی که آمد روزه خواند در اینجا، هر کسی که آمد اینجا عزاداری کرد، مثلا این چی باشه؟ این سهم من باشه نسبت به اون، این پولو بدید فقط برای روزه خوان. خیلی موارد مختلفی هست که میشه با سلسلال و میشه با عرشبت موقوفه اینها رو درست کرد، و اینا کار آدمهای متدین زرنگ هست که مالشون رو در حقیقت همراه خودشون میبرن. امیدواریم که خدای سبحان توفیق شناخت بیشتر معارف دین روزی همه ما بگرداند. من روزه دی رو دیگه به ذاکر محترم اهل بیت مداح بزرگوار جناب آقای محمودیان واگذار میکنم که انشالله چند دقیقه از حضورشون استفاده بکنیم. صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم.